الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره کلام منتهی به این جهت شد که جهت منتهی شد که صحیحه محمد ابن مسلم اطلاق داشته باشد که وارد است در بیان کیفیت احلاف الاخره است، دلالت بکند بر این که به مجرد نکول المنکر می تواند حاکم حکم کند به ثبوت الحق. و صحیحه فشام او هم دلالت بکند بر این که یرد دل یمین علی المدعی، یعنی حاکم شر در حکمش باید رد یمین بکند با اون شخصی که مدعی است، مدعی باید حلف کند به حقیقت دعواش. اگر این دوتا صحیح با هم دیگر تعارض کردند، تساقط کردند، رجوع به چه می شود؟ کلام در این جهت بود. گفته شده بود که در مقام مقتضای اصل عملی این است که احلاف رد الحلف علی المدعی او اعتبار دارد، منکر که نکول کرد حاکم نمی تواند حکم کند، نمی تواند وضعی، یعنی حکمش نفوذ ندارد، حاکم نمی تواند حکم بکند به مجرد نکول منکر، باید حلف را برگرداند با مدعی. مدعی وقتی که قسم خورد اون وقت حکم بکند. چرا؟ بران که گفته بودند اگر حکم حاکم معنکول المشتری بلی بعد حلف المدعی علی المدعا به بوده باشد، قطعا اون حکمش نافذ است، یقین داری. و اما اگر به مجرد نکول منکر حکم کرد به ثبوت حق، چی گفتیم؟ یمین رد و یمین از قبل حاکم لازم نیست. اگر حکم کرد به مجرد نکول منکر، خب شک داریم این حکمش نفوذ دارد یا ندارد، احتمال میدیم که حلف المنکره حلف المنکر چه نشود، رد الیمین من قبل المنکر چه نشود، باید رد الحلف از قبل حاکم بشود، حاکم رد کند در حلف را و مدعی حلف کند به دعواش، احتمال میدیم این قید مدخلیت داشته باشد. پس نفوذ حکم با این قید متیقن است، معلوم است. و اما نفوذ حکم بدون حلف مدعی، بدون اینکه مدعی قسم بخورد حکم بکند به ثبوت دعوا، شکی در نفوذ داریم؟ اصل دمشه، اصل این است که نافذ نیست، اینکه اطلاقش نداریم، اصل عملی است در مقام، فرض این است. این نظیر اون حرفی است که سابقاً، درست توجه کنید، آنی که سابقاً گفتیم اگر شک کنیم شیئی در صحت معامله دخیل است شرعاً یا شرطیت نداره، اگر شک کردیم، مثلا فرض کنید در اجاره وقتی که عمل به مسافت تعیین می شود، چه شخصی را اجیر می کند که مرا فرض کنید از قم به تهران ببر یا به مشهد ببر، این مسافت عمل که مسافت عمل که عبارت از بردن است، ولی این به مسافت تعیین شده است که از اینجا ببرد تا مشهد، نمی دانیم عملی که تعیین او به مسافت می شود تعیینش به زمان هم معتبر است یا نه، باید تعیین بکند که در عرض چند روز چند ساعت این را هم باید تعیین کند یا اینکه نه تعیین زمان دیگر معتبر نیست. خب اصل فساد است. اگر دلیل لفظی نداشته باشی که دلالت بکند به صحت اجاره و این شرط نیست، اطلاقی و دلیل لفظی نباشد، نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای اصل فساد است بدون این شرط. بران که اجاره با تعیین زمان قطعا ممضاست، اجاره بدون تعیین عمل به زمان، نمیدانم شارع او را امضا کرده یا نه، اصل دمل امضاست. این است که قبل اجاره چه جور اجیر به من مدیون نبود، الان هم مدیون نیست. چه جور اجرت ملک خود من بود قبل اجاره، بعد اجاره هم ملک خود من است. مقتضای عدم ترتب الاثر شرطیت است در معاملات. ما نحنفی هم نظیر معامله است، چون مشکوک حکم وضعی است. چه زور در اون معامله شک در حکم وضعی بود، ترتب الاثر بر معامله خارجیه بود، اینجا هم شک در ترتب اثر به معامله خارجی، به حکم خارجی است. اون حکمی را که حاکم در خارج شرده است، ولیکن حکم بعد حلف المدعی نبوده، به مجرد نکول منشر بوده است، نمیدانم این حکم اثری دارد. اون اثری که سابقا گفتیم دیگر تقاص جایز نیست، دیگر تجدید محاکمه و نزا دیگر جایز نیست پیش حاکم دیگر، اینها اثر حکم هستند دیگر. نمیدانم این اثر به این حکم مترتب شد یا نه، استصحاب میگوید که نه، اثر مترتب نشده است. اون سابقا که حق دعوا داشت بعد از این حکم هم حق دعوا دارد. سابقا بر این دعوا که حق تقاص داشت، سابقا بر این حکم بعد از حکم هم حق تقاص دارد. پس علاهازا در ما نحنفی مقتضل اصلی که هست، مقتضل اصلی که هست عبارت از فساد حکمی است که بعد حلف مدعی نبوده باشد. اینجا شما نفرمایید که اینجا اصل جاری میکنیم اصل دیگر، و آن اصل دیگر این است که بر مدعی واجب نیست وقتی که حاکم به او میگوید یا مدعی من رد یمین به تو کردم، اصل این است که بر اون مدعی واجب نیست، لازم نیست قسم بخورد. خب اصل این است که بر مدعی لازم نیست قسم بخورد، اولا لزوم تکلیف نداردید، قسم بخورد حکم صحیح می شود، نخوردم حکمش ثابت، حقش ثابت نمی شود. اولا تکلیف نیست، افرز تکلیفم بوده باشد، اصالت براءت ذمه مدعی از حلف این اثبات نمی کند بر اینکه حکم حاکم بدون اون حلف نافذ است. ما شکی در نفوذ حکم حاکم داریم، اثبات دقیقه صبر بفرمایید. آخه من تمام چی نکردم؟ و ما نحنفی کمان که سابقا گفتم، ما نحنفی قیاس به باب تکالیف نمی شود. در باب تکالیف اگر امر دایر شد متعلق تکلیف مولا مطلق است، رقبه را از من می خواهد، مطلق رقبه را، یا خصوص رقبه مؤمن را می خواهد، در دوران امر متعلق و تکلیف ما بین المطلق و المشروط اونجا ما براعتی هستیم، میگوییم اصل عدم اشتراط است. رقبه را باید آزاد بکند، مؤمنه باشد یا کافر. اونجا که در تکالیف براعت از شرطیت جاری میکنیم، اونجاها قیاس به ما نحنفی نمیشود، کمان که چند دفعه این حرف را متعرض شده ایم. چرا؟ چون که اونجا تعلق تکلیف با اون رقبه بلا شرط، یعنی به رقبه لا بشرط، تعلق تکلیف به اتق رقبه لا بشرط، اون تعلقش مشکوک است، چون که تکلیف صرف الوجود طبیعی را می خواهد. نمیدانم اون صرف الوجود اتق رقبه لا بشرط را می خواهد، یا صرف الوجود اتق رقبه مؤمنه را می خواهد. استصحاب عدم تعلق تکلیف با اون، بله استصحاب عدم تعلق تکلیف به اتق رقبه مؤمنه معارض است با استصحاب و عدم تعلق تشریف به اتق مطلق الرقبه، یعنی رقبه ایلا بشرد اصلی نسجی به اون زعل نشده، استصحابا تعارض میکنند، نوبت به اصحالت البراعه میرسند. اصحالت البراعه رفعن امت ما لا یعلمون در ناحیه تعلق تشریف به اتق رقبه مؤمنه زاریست، چون که نمیدانم ویزوب متعلق به او شده است یا نه، اتق رقبه مؤمنه واجب است یا نه، خصوص اتق رقبه مؤمنه ویزوب است دارد یا نه، رفعن امت ما لا یعلمون رفع میکنند. ولو اتق رقبه را لا بشرط او را هم نمیدانم، ولیکن براعت اونجا جاری نیست. چرا؟ چون این خلاف الامتنان است رفع تکلیف، چون که معناش این است که اگر اتق وجوب از اون مطلق برداشته بشه و زیگ میشه و بر مکلف باید رقبه مؤمن آزاد کند، چون که تکلیف را میدان، چون که اونجا زیگ بل خلاف الامتنان است جاری نمیشود. اون حرف اینجا نمیاد، چون که در ما نحنفی تعلق امضا به حکمی که استصحاب ها اصلا معارضه ندارن، در ما نحنفی نوبت به براعت نمیرسن، استصحاب ها اصلا در معارضه ندارن، تعلق امضا به حکم حاکمی که بعد از حلف مدعی باشد او قطعیست. چون که اگر نکول مصحح باشد حکم کرده، نکول مع حلف المدعی مصحح باشد همون حکم را کرده است. پس این حکمی که بعد حلف المدعی بشود قطعا این حکم مترتب اثر می شود، اما حکمی که به مجرد نکول بشود و مدعی قسم نخوره، نمیدونم به او اثری جعل شرده است یا نه، استصحاب می که جعل نشرده، مثل شکی در شرطیت شیف المعامله به این همین زور است. پس الهازا در ما نحنفی مقتضای اصل عملی توجه کردید این است که حکم حاکم باید بعد حلف المدعی باشد. نفرمایید بر این که حاکم شر شک می کند بر این که بر من حرام است به مجرد نکول المنکر حکم بکنم، حرام است چون که حلف شرط باشد، حرام است، این حکم بر طبق موازین نمی شود. یا اینکه بر من حلال است تکلیفاً ها، نه حکم وضعی، براعت را در حکم تکلیفی جاری کنید. حاکم شک دارد حکم به مجرد نکول المنکر براش حلال است یا حرام، کل شیئاً لک حلال میگه حلال است، این عیبی ندارد، حکم حلال است بگوید، اما اثر ندارد. مطلوب ما در مقام حکم وضعی است، نه حکم تکلیفی. و در بعضی عبارات که این حکم تکلیفی به حکم وضعی قاطی شده است، دیگر شما قاطی نکنید. مهم ما در مقام حکم وضعی است، مثل ترتب اثر در بین حکم که تقاص جایز نباشد، تجدید مخاصمه جایز نباشد، یعنی مسموع نباشد، تقاص جوازی نداشته باشد در دنیا، ترتب این اثر بر این حکم در صورتی که ما حلف المدعی بشود محرز است، و اما حکمی که حلف مدعی نباشد محرز نیست. بلکه اینجا یه نکته ای را هم بگویم برای شما، و اون نکته این است که ظاهر کلمات درست توجه کنید سرز می کنم، ببینید که اون نکته ما کجا می ماند. ظاهر کلمات اصحاب این است، وقتی که منکر نکول کرد حاکم رد می کند حلف را بر مدعی، مدعی اگر قسم خورد حاکم حکم می کند به ثبوت الحق، و اما مدعی هم مثل منکر قسم نخورد، گفت من قسم نمی خورم، من از خدا می ترسم ولو حق دارم، بلکه من قسم برای من یمنی ندارد، نمی خورم. خب ظاهر کلمات این است که در مانحنوی حاکم حکم می کند به ثبوت الدعوا که حقش ساقط است، مثل اونزایی که اگر خود منکر رد یمین می کرد مدعی حلف می کرد حاکم حکم می کرد به ثبوت الحق، اگر مدعی ابا می کرد اون وقت حاکم حکم می کرد به ثبوت الحق، که خودشم منصوص بود در روایات بود که فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ وَحَلَفَ بَلِ اون حکمش حقش ثابت می شود، اگر ابا از حلف کرد فلا حق له، دیگر حقی ندارد مدعی. ظاهر کلمات این است که رد الحاکم هم حلف را به مدعی مثل رد خود اون منکر است، که اگر مدعی قسم بخورد حق ثابت می شود و اگر قسم نخورد حکم می کند به سقوط الحق. اگر ما در ما نحن فیه از ادله لفظیه یدمان کوتاه شد، رجوع به اصل عملی شد، این حکم مشکل است. ما نمی توانیم بگوییم که اگر مدعی هم قسم نخورد گفت یا آجه من قسم نمی خورم، اینجا حاکم حکم بکند به سقوط الحق، این مشکل است. دلیل نداریم این حکم نافذ است، مفروض این است. دلیل لفظی نداریم، چرا احتمال میدیم نافذ نباشد؟ چون که احتمال میدیم حاکم به مجرد نکول منکر حکم براش جایز بوده باشد به سقوط الحق، که رد الیمین علی المدعی شرط نباشد که احد القولین فی المسئله بود. بنابر اون قول در این جا که حاکم حکم می کند یا مدعی حکمت به انه لا حق لکه، این حکمش حکم باطل می شود. چرا؟ چون که مجرد نکول منکر کافی بود در ثبوت حق مدعی، احتیاج به حلف اون مدعی نداشت. الحمدلله احتمالش را که می دادی، احتمالش می دادی منظور باشد. پس احتمال میدیم این که مدعی قسم نخورده است و حاکم هم حکم میکند به سقوط دعوا، احتمال میدیم این حکمش حکم باطل بوده باشد. چرا؟ چون که باید حکم بکند به سقوط الحق، چون که مجرد نکول منکر کافی است. و احتمال میدیم که حکم حق بوده باشد. چرا؟ چون که رد الیمین مثل از قبل حاکم، مثل رد الیمین از قبل منکر بوده باشد، لازم بوده باشد که اگر مدعی قسم خورد حقش ثابت میشه، نخورد ساقط میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه وقت که این حکم به سقوط حق حاکم را که کرده از شکی میکنیم اثر دارد یا نداره، بدون زد اصل عدم ترتب الاثر است. اصل این است که این حکم اثری نداره. بدون جهت اگر نوبت به اصل عملی رسیده باشد، حاکم در صورتی که رد یمین به مدعی کرد، مدعی قسم نخورد، باید ایقاف دعوا کند، حکم نکند، چون که دلیلی بر نفوذ حکمش ندارد. اگر دست ما از ادله اجتهاد یکوتا شد، نوبت به اصل عملی در مسئله رسید، مقتضاش این است که باید حاکم ایقاف بکند. پس این چی گفتند؟ پس قول ثانی را ما مقدم می کنیم. قول ثانی این است که حاکم می تواند رد یمین بکند، چون که بعد از تساقط اطلاق من الجانبین رجوع به اصل عملی می شود و مقتضای اصل عملی قول ثانی است. مقتضای اصل عملی قول ثانی است در صورتی که مدعی حلف کند، قسم بخورد. و اما در صورتی که ایبای از حلف کرد، اونجا نه، اون حکم حاکم دلیل نداریم که نافذ بوده باشد. این اصل عملی. و یه حرف دیگر فرموده بودند، حرف دیگر این است که اطلاق من الجانب این که ساقط شد رجوع می کنیم به عموم قوله صلوات الله علیه، اینما اقضی بینکم بالبینات والایمان، به بینات ایمان حکم می کنیم. مقتضای او چیست؟ مقتضای او عبارت از این است که در ما نحفی حکم حاکم باید به یمین بوده باشد، به یمین مدعی بوده باشد. این که منکر قسم نخورد، رد یمین هم نکرد، قاضی اون وقت میتوند در این واقع حکم بکند که مدعی قسم بخورد. اینجور فرموده بودن، این درست نیست. اگر اون اصل عملی نبود این فایده ای نداشت. چرا؟ چون که رسول الله فرموده است اینما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی اگر من قضا می کنم مدرک قضا بینه و یمین است. اما بینه را از چی می خواهم، یمین را از چی می خواهم، این روایت دلالتی ندارد. دلالت هم داشته باشد اطلاق دارد، اصل دلالتی ندارد. ها در مقام بیان اینکه بینه وظیفه ای چیست، یمین وظیفه چیز، این روایت در مقام بیان او نیست. دلالت هم داشته باشد به اطلاق است که بینه هر کس باشد ولو منکر بیارد، یمین از هر کس باشد ولو از مدعی باشد، اطلاق است دیگر. ولیکن روایاتی که تفصیل داده است البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انشر، روایات معتبری صحیحه بود تو، چون این روایت را اگر منظم میکردیم به قوله صلوات الله علیه اینما عقضی بینکم بالبینات و الایمان، یعنی اینما عقضی ببینت المدعی و بیمین المنکر، معناش این میشه دیگه اطلاق را تأکید میکنن. بو مقتضای این است که اصلا خود منکر نمیتواند رد یمین بکند، خود منکر نمیتواند بگه که من قسم نمیخورم، مدعی تو قسم بخور. اصل رد منکر یمین را بر ام مدعی و حلف مدعی اثری ندارد. غایت الامر از این که البینت للمدعی والیمین علی من انکر، که معناش این است که حلف مدعی اثری ندارد، تفصیل قاطع شده است، از این اطلاق در صورتی که خود منکر رد یمین را بکند رفعیت میکنیم، چون که روایات خاصه ای داشتیم که منکر میتواند رد یمین بکند به مدعی، مدعی قسم خورد حقش ثابت میشود و الا فلا حق له. در رد منکر از اطلاق این روایات رفعیت میکنیم، و اما در جایی که منکر رد نکرد، قسم هم نخورد، که عبارت از نکول است که منکر ناکل شد، مقتضای اینما عقضی بینکم بالبینات والایمان منزمن الى قولهم علیهم السلام البینت علی المدعی والیمین علی من کرد، مقتضاش این است که حاکم در این صورت نمیتوند اصلا حکم کند. در این صورتی که بینه ندارد مدعی، منکرم قسم نمی کند و ردم نمی کند یمین را، مقتضاش این است که حکم دیگر نمی شود. مدرک قضا دو تیز است، این دو تیز شد دیگر حکم جایز نمی شود. نه اینکه مقتضاش عبارت از این است که ام مدعی قسم بخورد به رد الحاکم، این نما عقضی معناش این است که قضیه قضیه حقیقیه است، یعنی لو کان للمدعی بینتون منزمن به اون روایت دیگر ها، لو کان للمدعی بینتون او للمنکر یمینون او رد و یمین من المنکر عقضی، نتیجه جمع بین روایت اینه، معناش عبارت این است که جواز قضای من و نفوذ قضای من در جایی است که بینه‌ای بر مدعی باشد، یمینی بر منکر، یا رد یمین کند منکر خودش بر اون. و اما مقتضاش عبارت از این است که در آن صورتی که اینها نیست من حکم نمی کنم، نه اینکه حکم می کنم یمین درست می کنم ولو از مدعی. این مقتضای جمع بین روایات این است که در این صورت حکم جایز نیست، اصل حاکم نمی تواند اصلا حکم کند. غایت الامر در آن صورتی که حاکم رد یمین کرد و مدعی قسم خورد، این صورت را ما قطع داریم که حکم حاکم نافذ است. حاکم رد یمین کرد و قسم خورد، تسالم اصحاب است و ادله هم هست که در این صورت نافذ است، چون که مولانا علی ابن ابی طالب اون اخرس امتناع کرد، حکم کرد علی ابن ابی طالب. پس در اون صورت از خارج می دانیم اگر منکر نکول کرد یا رد یمین نکرد، حاکم اگر رد یمین بکند و مدعی قسم بخورد حکمش نافذ است. و اما در صورتی که حاکم رد یمین کرد مدعی قسم نخورد حکم بکند نافذ است، دلیل نداری. مقتضای اصل عملی هم چه بود؟ مقتضای اصل عملی گفتیم در صورت عدم حلف مدعی ایقاف الدعوا بود. ماند اون استدلالی که سابقاً گفتیم، یعنی دیروز گفتیم، بر این چون صحیح محمد بن مسلم که وارد است در کیفیت احلاف الاخرس، او اصلا دلالتی ندارد که حکم حاکم با امتناع به مجرد نکول منکر نافذ می شود. دیروز بیانش را گفتیم، چون روایت در مقام بیان نیست و قضیه خارجیه است، شاید اونجا اون اخرس آب را نخورد، امتناع کرد از شرب که در روایت داره. اونجا مولانا علی ابن ابی طالب بله فرموده باشد که تو رد یمین بکن قسم نخوردی، ولو به اشاره تفهیم شده باشد، او رد یمین کرده باشد و اون شخص مدعی قسم خورده باشد، اون وقت حکم به حق کرده باشد، چون که در روایت امتناع از حلف دارد که اخرس نخورد آب را، نه اینکه امتناع از رد یمین کرد. و روایت هم در مقام بیان اینها نبود، قضیه شخصیه بود، گفتیم دلالتی ندارد. ماند اون صحیحه هشام که به صحیحه هشام استدلال شده بود بر اینکه در صحیحه هشام دارد که یرد دل یمین ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی یمیر ان هشام ان ابی عبدالله قال ترد دل یمین علی المدعی، یمین بر مدعی رد نمی شود. میگوییم این روایت هم اطلاقش مشکل است. چرا؟ چون این روایت در مقام این است که رد یمین به مدعی می شود، اما رادش چیز چه رد می کند، خب این روایت در مقام بیان این نیست. در اون روایات بیان شده است که منکر قسم می کند یا رد یمین می کند. قدر متحقن از رد یمینی با رد یمین همون منکر است که منکر می تواند رد یمین بکند، و اما همه می توانند رد یمین بکنند، چی عبارت از این است هاشم هم می تواند یا در هر موردی می شود رد یمین کرد، اصل این روایت از این جهات اطلاقی ندارد. یه حرف دیگر هم هست، درسته؟ نه، منکر ملزم است یا باید قسم کند یا رد کند. به اون بیانی چه خوب که الان عرض میکنم، او باید ملزم است یا یک قسم بخورد یا رد یمین بکند. خب ردش هم که در روایات بود که منکر رد میکند. خب یه احتمال دیگر است، احتمال دیگر این است که چی گفت این ترد الیمین علی المدعی، چون که در بعضی نسخ یرد الیمین علی المدعی است. قال یرد الیمین، فعل معلوم است، خودش هم ولی مذکر است، یرد الیمین علی المدعی. یرد چی رد میکنه؟ خب متأکدم منکر است دیگه. یرد رد میکند چی رد میکنه؟ تکلیف مال کیست؟ اگر مجهول بخوانیم ممکن است کسی به اطلاق دارد که تو رد الیمین، یا باید منکر رد کند یا حاکم شد. و اما این احتمال دارد همون یرد الیمین که در بعض نسخ است یرد الیمین علی المدعی، این یرد همون یرده منکر بوده باشد. یرده منکر چی شد؟ اگر این احتمال بوده باشد در روایت، بدون جهت در ما نهنوی ولی تمسکی به این ولی به این روایت بر این که حاکم شر میتواند رد کند، تمسکی به او ولی مشکل میشود. میماند همون اصل عملی، و مقتضای اصل عملی را هم بیان کردیم که اون اصل عملی در صورتی است که مدعی قسم بخورد، و الا قسم نخورد مقتضای اصل این است که باید ایقاف دعوا بشود. یعنی در ترتب اثر به او نمیشود. اصل در مورد یقین که جاری نمی شود، اونی که با شرط است اون... آقا این اصل این است، این شرط نیست، اثبات نمی شود، نمی کند که به مطلق اثر بار می شود، مثبت است. اصل این است که اثر، اصالت دم شرطیت معناش این است که اصل این است که اثر بر این مقید بار نیست. اثر در جعل شرطیت من یعنی که دخص نشده دیگر، یعنی اصل این است که شاره اون اثری را که هست، اون اثر را که مترتبی بر حکم کرده است، بر حکم خاص نکرده است. خب این اثبات میکنه که برای حکم علی اطلاق کرده، این که مثبت است. آقا مثبت معناش اینه دیگر. اصلا یه مسئله بگویم، این مسئله مبتلا به که همه ما مبتلا هستیم. خب ما وارد شدیم به یه مسجدی، میخوایم اونجا ویزو بگیریم بیایم بریم صحن نماز بخونیم یا جای دیگر، شک میکنیم که این آبی که در این مسجد است وقف شده است به خصوص اون کسانی که اینجا میخوان نماز بخونن، یا به مطلق اشخاص وقف شده، یا وارد مدرسه ای شده ایم، یعنی فرض کنید غیر اهل علم نمیداند این آبی که در این مدرسه است، یا خود اهل علمی که مال اون مدرسه نیستن، از ولایت دیگر آمدن، از اهل اینجا هم نیستن، یا اهل اینجا هستن مال مدرسه دیگر هستن، شکی میکند آیا این آبی که در این مدرسه حوض وقف شده است وقف شده است بر مطلق طلاب، بر مطلق داخلی، یا وقف شده است خصوص سر بر خصوص سکنه اینها اینجا. اون کسی که سکنه اینجاست یا مهمان سکنه هستند، متعلق به سکنه هستند. و اما کسی که آمده تماشا بکند، یه وضو بگیریم بریم در حرم نماز بخوانیم، نه به او وقف نشده. شما چی میگید اونجا؟ میگید وضو نمیشه گرفت از اونجا، باید اینجور فتوا بدید. چرا؟ چون که وقف این مال بر اون اشخاصی که در اینجا ساکن هستند یا تابع ساکنین هستند، متعلق به اون هستند، وقف این مال به اونها محرز است، یعنی بر اونها جایز است تصرف از این مال قطعا. و اما نسبت به اون کسانی که نه ساکنین هستند یا نه واقف، به اونها هم وقف کرده است و به اونها هم جایز شده است استعمال این مال، اصل دمشه بدون زد. اگر نوبت به اصل عملی نجید که اصل، درست توجه کنید این را که گفتم به جهت این را بفهمید، نجید اصل این است که واقف به خصوص طلبه مقید به سکنه در این مدرسه وقف نکرده است، این اثبات نمی کند که به مطلق طلبه وقف کرده، مطلق را اثبات نمی کند. اینجا هم شما بگویید که شارع حکم را، یعنی عدم جواز تقاص را و عدم تجدید دعوا را، اصل این است که به این حکم خاص جعل نکرده، یعنی گوش کن آقا، استفاده کن. شاره این جواز تقاص را، شاره این جواز تقاص را، یا فرض بفرمایید بر این که عدم جواز تجدید را بر حکم خاص جعل نکرده است، یعنی حکمی که بعد حلف مدعی بوده باشد، بعد رد الیمین من قبل الحاکم بوده باشد، این اثبات نمی کند که به مطلق الحکم جعل کرده، این مثبت است. و اما چه جور جواز تصرف بر اون طلب ساکنین مدرسه جایز بود، اینجا هم ترتب حکم بر اون حکمی که بعد رد الحاکم و حلف المدعی باشد متیقن است، بدون زد به اینا میگیم بر شما جایز تصرف. و اما نسبت به اون دیگران که داخل شدن شک دارن آب به اونها وقف شده است یا نه، اونها هم شامل موقوف علیه مستن یا نه، جایز نیست، مگر یه سیره و گلایه ای بوده باشد، یعنی یه طریق معتبر ای بوده باشد، طریق معتبر سیره متشرعین که همیشه در این مدرسه وا بوده، هر طلبه می آمد مثل مدرسه فیضیه وضو می گرفت، حتی خارجین هم می آمدن وضو می گرفتن، که او کشف کند که واقف اون دخول و اون فعل مردم مؤمنین، دخول و خروجشون که در رسائل عملیه هم هستا، بله در بعضی هاش که بعد در صورتی شک کند وقف عام است و خاص، ای بله جایز نیست تصرف، مگر اینکه متعارف باشد اونجا دخول و خروج غیر و استفاده مردم از اون وقف، که اون طریقه شرعی است. اینجا هم که مفروض این است ما در مسئلتنا طریقه دلیل اجتهادی نداریم، نوبت به اصل عملی رسیده، اصل عملی همین است. یه تیکه مختصری باقی مانده، این را هم بگویم مطلب تمام میشه. بعد از این آقای من، بعد از مباحثه من اینجا هستم، من حاضرم آقا، بعد از مباحثه هستم اینجا. آقا شما یه 5 دقیقه مهلت بدید بعد بفرمایید. عرض کرد اونی که ما این دنا بود عرض کردیم دیگه، بس بذارید یه وجه دیگری هم در ما نحن فیه باقی مانده است، که به اون وجه استدلال کردن که نه به مجرد نکول المنکر حاکم حکم میکند، احتیاج به حلف مدعی ندارد، حکم میکند به ثبوت الحق. این را استدلال کردن بله به این مطلب از روایتی که اون روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است. بله این روایت در جلد 18 صفحه 172 روایت اولیست، باب 4 از ابواب کیفیت الحکم، روایت اولیست. محمد ابن یعقوب، ام محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی که از همون شیخ کلینی از اجلا اتار قمی، ام محمد ابن احمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن یحیی هم سیگتون علی الظاهر، چون که بله تا از استثنایی که از مرویون انها شده است ولی کمیگین استثناء شدن، ولی صدوق و شیخش، اونهایی که این محمد ابن احمد ابن یحیی بله از اونها روایت کرده است، این چی استثناء کردن که از فلان اشخاص اگر بله نقل بکند اعتباری ندارد. از این استثناء معلوم میشه که خودش معتبر است. اونهایی که اون اشخاصی که شیخ این بودن از اونها نقل به حدیث میکردن ضعف در اونهاست، که اگر اشخاص معینی باشد که تعیین شده صدوق و شیخ صدوق تعیین کرده است، اگر اونها بوده باشد روایتش اعتبار ندارد و الا اعتبار دارد، معلوم میشه که خودش ثقه است. ام محمد ابن بله احمد ابن یحیی اون هم نقل میکند ام محمد ابن عیسی ابن عبید که اون هم ثقه است، لا بأس به هست، فقط اشکالا یاسل الزریر است که توثیق ندارد، نام مخاص. اون هم نقل میکند ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که از ثقات و از عدول اصحاب امام صادق بله از عدول هست، از عدول است، اشتباه کردم بله، ولی امام صادق سلام الله علیه هم بله درک کرده از عدول اصحاب است، ولیکن این روایت را نقل می کند قلت قلت لشیخ علیه السلام، ظاهرا این است که این روایت از موسی بن جعفر سلام الله علیه است، چون عنوان شیخ به موسی بن جعفر سلام الله علیه اطلاق می شود. این عیبی نداره، از اصحاب صادق از موسی بن جعفر را هم درک کرده از ایشان نقل می کند. قال بله قلت له خبرنی عن الرجل، درست توجه کنید، خبرنی عن الرجل، خبر بده برای من از مردی که یدعی قبل الرجل الحق، ادعا می کند در بر ذمه شخصی حقی را، فلم تکن له بینه بماله، مدعی بینه بر دعوا و مالی که ادعا می کند نداره. قال فیمین المدعا علیه، اینجا باید مدعا علیه قسم بخوره، فاین حلف اگر قسم خود منشرها که مدعا علیه است فلا حق له، مدعی حقی نداره. و این رد الیمین علی المدعی، اگر رد یمین کرد منشر بر مدعی، فلم یحلف المدعی فلا حق له، که اون را هم خواندی دارد، و این لم یحلف فعلیه، این چی نبود بر این چی فیمین المدعا علیه فاین حلف فلا حق له، و این لم یحلف، اگر مدعی که رد یمین نکرده است خودش هم قسم نخورد، فعلیه حق بر ذمه‌اش میاد. این روایت دلالت میکند وقتی که منکر نکول کرد، نه خودش قسم خورد نه رد یمین کرد، حق بر ذمه‌اش میشود، دیگر احتیاج ندارد که حاکم رد کند یمین را به مدعی. این از اون روایاتی می شود که به قول اول دلالت می کند، ولیکن این را بدانید، این و این لم یحلف علیه، و این لم یحلف علیه این نسخه است، یعنی در نقلی که صدوق علیه الرحمه دارد در اون نقلی این است که فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَحْلُفْ عَلَيْهِ، توجه کردید این اینجور است. ولی این فَإِنْ لَمْ يَحْلُفْ عَلَيْهِ نسخه است، ما ملتزم می شویم، چون که این یه زیادتی نقل شده است اخذ به او می شود و راویش هم فرض کنید ثقه است، ولیکن این یه احتمالی دارد، وَإِنْ لَمْ يَحْلُفْ عَلَيْهِ یعنی مدعا علیه اگر قسم نخورد، فعلیه یعنی حلف بر ذمه مدعی است، رجل است، ان الرجل یدعی الحق فلا بینه له، اون وقت یمین مدعا علیه می شود، فاین حلف اگر قسم خورد مدعی فلا حق له، و این لم یحلف اگر قسم نخورد، فعلیه یعنی حلف بر ذمه رجل می شود، نه این که اگر منکر قسم نخورد حق بر ذمه ضمیر فعلیهی بر می گردد به مدعی، فعلیهی یعنی بر مدعی است، چی بر مدعی است؟ مقدر می خواد آخه، علی کل تقدیر فعلیهی بر ذمه مدعی است، چه چیز؟ حلف. و اما بنابر وجه اولی فعلیهی می گفتیم که فعل المنکر چه چیز را مقدر می کردیم؟ الحق، حق بر ذمه او. چه جور محتمل است معنای این روایت این باشد که و این لم یحلف المنکر فالحق علی المنکر، محتمل است معناش این باشد که فإن لم یحلف الحلف على الرسول، حلف بر رسول است که مدعی است. خب این هم دلالتی ندارد. والله العالم در مسئله غیر از اونی که از مقتضای اصل عملی استفاده کردیم از روایات چیز دیگری استفاده نمی شود، اون وقت می ماند همون مقتضای اصل عملی اخذ به مقتضای اصل عملی می شود، ولی خودش هم مطابق احتیاط است کما ذکرنا. والله سبحانه و تعالی.